ساعت 5 عصر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یکی شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی در مزار شریف این اتفاق را نقض آشکار قوانین بین‌المللی اعلام کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مناسبت سالروز شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی در مزار شریف بیانیه صادر کرد. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است 26 سال پیش در 17 مرداد 1377 پس از سقوط شهر مزار شریف به دست نیروهای طالبان 8 دیپلمات و یک خبرنگار جمهوری اسلامی ایران برخلاف تمامی اصول دیپلماتیک، حقوق و قوانین بین‌المللی و تعهدات انسانی و اخلاقی در سرکنسولگری ایران در مزار شریف مظلومانه به شهادت رسیدند. وزارت خارجه ایران همچنین یادآوری کرد که قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد، حمله به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف و قتل دیپلمات‌های ایرانی و یک خبرنگار را نقض آشکار قوانین بین‌المللی اعلام کرد. در ادامه این بیانیه آمده است وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پیگیری ابعاد مختلف این اقدام تروریستی دردناک و پاسخگویی به ملت شریف ایران و خانواده‌های داغدار محفوظ دانسته و بار دیگر از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهد نتیجه بررسی‌های خود را درباره عاملین این جنایت اعلام و مجازاتی را که شایسته آنهاست اعمال نماید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان برای شهدای والا مقام مزار شریف ناصر ریگی، نورالله نوروزی، کریم حیدریان، رشید پاریافالله، حیدرعلی باقری، محمد علی قیاسی، مجید نوری نیارکی، محمد ناصر ناصری و محمود صارمی از خداوند متعال علو درجات را مسئلت کرد. معاون امنیتی و انتظامی ولایت خراسان رضوی گفت زائران افغانستانی که قصد سفر به عراق و شرکت در عزاداری‌های پایانی ماه صفر را دارند باید از مرز رسمی چذابه وارد آن کشور شوند. محمد زهدی معاون امنیتی و انتظامی ولایت خراسان رضوی امروز در سفر به تایباد و مرز دوقارون گفت این تصمیم در ستاد در بین کشور اتخاذ شده و طبق گزارش‌های رسیده این مرز آماده استقبال و پذیرایی از اتباع افغانستانی در این ایام است. او اظهار کرد مرز دوقارون تنها معبر رسمی ورود زائران افغان در شرق ایران به شمار می‌رود که همه امکانات در آن برای عبور آسان و بدون دغدغه زائران و مسافران فراهم شده است. معاون امنیتی و انتظامی ولایت خراسان رضوی گفت بر اساس آخرین رایزنی‌ها در صدور ویزای کشور عراق و ایران برای اتباع افغانستانی در این کشور هیچ گونه مشکلی نیست و ویزای زائران به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد. زهدی افسود در سفر زائران افغانستانی به ایران از طریق مرز رسمی دوقارون بیش از 16 موکب در مشهد برپا خواهد شد و در مدت زمان حضور آنان در مشهد خدمات رفاهی به آنها ارائه می‌شود. و اضافه کرد برای جابجایی زائران افغانستانی امسال از ظرفیت ناوگان حمل و نقل کشور افغانستان هم استفاده می شود و بیمه این زائران نیز در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گرفته است. اتباع افغانستان برای شرکت در مراسم عزاداری پایان ماه‌های محرم و سفر در عراق سفر خود از مرز دوقارون را به صورت رسمی از سال 1396 به این کشور آغاز کردند که با شیوع کرونا این سفرهای زیارتی در سال‌های 1399 و 1400 متوقف شد، اما پس از فروکش کردن کرونا تا کنون افزون بر 150 هزار نفر از مشتاقان افغانستانی زیارت حرم‌های اهل بیت علیه السلام به کشور عراق مشرف شدند. چذابه در 132 کیلومتری شمال غرب اهواز و در نوار مرزی ایران و عراق قرار دارد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تاکنون 4000 زندانی افغانستانی از ایران به کشور استرداد شدند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان هم گفت که این وزارتخانه تاکنون زندانیان بسیاری را از کشورهای مختلف به افغانستان بازگردانده است. او گفت در 3 سال گذشته وزارت خارجه طالبان شهروندان افغانستانی را که در کشورهای مختلف چون ایران، پاکستان و امارات زندانی بودند بازگردانده است. پیش از این کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ایران اعلام کرده بود شهروندان افغانستان 95% زندانیان خارجی در ایران را تشکیل می‌دهند. غریب آبادی همچنین گفته بود پیگیری‌های لازم برای انتقال محکومان واجد شرایط در جریان است که امیدواریم به نتیجه برسد. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می‌گویند و منظور ساماندهی بهتر فعالیت‌های خبرنگاری در کشور، روند توزیع کارت هویت برای خبرنگاران تسریع شده است. مولوی حیات الله مهاجر، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می‌گوید که توزیع کارت خبرنگاری از یک سال گذشته آغاز شده و خبرنگاران می‌توانند کارت هویتشان را از وزارت اطلاعات و فرهنگ دریافت کنند. گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت افغانستان میگویند به منظور ساماندهی بهتر فعالیت‌های خبرنگاری، روند توزیع کارت هویت برای خبرنگاران را تسریع کردند. مولوی حیات الله مهاجر، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت افغانستان گفت توزیع کارت خبرنگاری از یک سال گذشته آغاز شده و خبرنگاران می توانند کارت هویتشان را از وزارت اطلاعات و فرهنگ دریافت کنند. معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت افغانستان با اشاره بر اینکه خبرنگاران در ولایات نیز می توانند جهت اخذ کارت هویت به ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ مراجعه نمایند، اظهار داشت توزیع این برگه‌های هویتی تسهیلات بیشتری را برای دسترسی خبرنگاران به ادارات حکومتی و اطلاعات را ایجاد می‌کند. مولوی مهاجر خاطر نشان کرد
ژورنالیستانو د پاره د زنګړی هویت پانی
موضوع توزیع کارت های هویت خبرنگاری برای خبرنگاران افغانستان از یک سال گذشته توسط معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در دستور کار قرار گرفت و تا کنون این روند ادامه دارد و خبرنگاران می توانند کارت های هویتشان را دریافت کنند و این پروسه عملا در مرکز افغانستان ادامه
دارد.
این مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور با بیان اینکه روند توزیع کارت‌های هویت خبرنگاری در کابل آغاز شده، از خبرنگاران سایر ولایات نیز خواست تا به منظور طی مراحل اداری به ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ مراجعه کنند. مولوی مهاجر فراهی تصریح کرد از مزایای این کارت هویتی این است که خبرنگاران می توانند به راحتی در بین بازارها، خیابانها و سایر محلها گزارش هایشان را تهیه کنند و همچنان می توانند با خیال راحت به همه اداره های حکومتی جهت تهیه گزارش مراجعه نمایند و مشخص می شود که این فرد خبرنگار است. در گذشته اگر برای خبرنگاران مشکل پیش می آمد، اما حالا دارندگان این کارت ها از سوی نیروهای امنیتی و مسئولان اداری شناسایی و با آنان همکاری می شود. در همین حال خبرنگاران در حوزه غرب افغانستان از این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ استقبال کرده و می گویند برگه‌های معرفی که از سوی این وزارت برای خبرنگاران توزیع می شود می تواند گره‌گشا باشد و خبرنگاران می توانند به منابع حکومتی دسترسی داشته باشند. محسن کریمی خبرنگار در هرات خوشبین است که توزیع این کارت ها کمکی برای بهبود دسترسی به اطلاعات باشد.
در شرایط کنونی که عقد دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران آنقدر ساده نیست و هنوز هم مشکلات ما داریم در این قسمت و همکارای ما، خبرنگارای ما، مسلکای ما دسترسی آسان به اطلاعات در ادارات دولتی ندارند، در برخی ادارات با مشکل روبرو میشن، یعنی ادارات اطلاعات کافی را ارائه نمی کنند برای رسانه و برای خبرنگاران. بنان یک کارت هویتی، یک کارت که تایید شده از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ بدون شک کارت اعتباری هست و یک کارت بسیار مهم است و من فکر میکنم یک رای حل بسیار خوب میتونه نمی کارت باشه که ارگا برای خبرنگارا توزیع بشه، میتونن اونا در ادارات مختلف، در ولایات مختلف، در مکانها و جاهای مختلف که برای تهیه گزارش میرن با نشان دادن همی کارت بتونن گزارش خود تکمیل کنن.
این خبرنگار هراتی با تاکید بر اینکه این کارت های تایید هویت خبرنگاران می تواند در تهیه و تولید گزارش و خبرهای موثق و به موقع کمک کند، اظهار داشت به دلیل اینکه این کارت ها با مهر و امضای مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ صادر می شود، در نزد اداره های حکومتی از اعتبار خوبی برخوردار خواهد بود.
من فکر میکنم کار اطلاع رسانی ساده تر خواهد ساخت این کارت، چون تایید شده وزارت اطلاعات فرهنگ و ای برای همه اعتبار داره، یعنی برای همه مسئولین از اینا، چی در سطح کلان در پایتخت و چی در سطح ادارات دومی در ولایت ها، برای همه خانا هست و مهم است و اعتبار داره پیش همه. و نه این کار از کابل شروع شده، فعلا توزیع فکر کنم اکثریت خبرنگارای کابل کارتر دارن، فعلا تلاش ها برای ازی است که در ولایت ها هم شروع بشه. و در هرات هم اخیرا دوباره خواسته شده از خبرنگارا که هم اسناد کافی را رای کنن تا که کارت برای از اونا چاپ بشه و دسترس قرار بگیرد.
در حکومت‌های گذشته نیز نهادهای حامی خبرنگاران در کشور این گونه کارت‌ها را برای جامعه رسانه‌ای توزیع کرده بودند، اما خبرنگاران همواره از عدم پاسخگویی مسئولان حکومتی گلایه‌هایی داشتند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
مسئولان در وزارت مالیه حکومت طالبان در برنامه‌ای در مرکز رسانه‌ها از کاهش مالیات بر رستوران‌ها، هتل‌ها و پمپ استیشن‌های نفت و گاز خبر دادند. گزارش از همکارم زهرا سلطانی.
مسئولان در وزارت مالیه حکومت طالبان در نشستی از کاهش مالیات بر رستوران‌ها، هتل‌ها و پمپ استیشن‌های نفت و گاز خبر دادند. عبدالقاهر ادریس، معین عوایت و گمرکات وزارت مالیه حکومت طالبان، در این نشست گفت رستوران‌ها و هتل‌هایی که کمتر از 750 هزار افغانی در یک روب درآمد دارند، مالیات انتفاعشان از 5% به 2% کاهش یافته و در هر لیتر تیل در پمپ استیشن ها نیز مالیات ثابت از 0.6% و 0.3% کاهش یافته است. به گفته وی، هتل ها و رستوران هایی که بیشتر از 750 هزار افغانی در یک روب درآمد دارند، 5% مالیات انتفاعی پرداخت خواهند کرد.
چه داد دوی لپاره یو لوی سهولت دی او بل سهولت د گازو او تیلو پمپونو تیل پمپ او تیلو پمپ ستیشنونو د ثابت مالیه په برخه کې رامنځته شوی دی، چې مخکې به د ګازو او تیل پمپ ستیشنونو له 2 لیټر څخه شپیته پوله یا 0.4 افغانۍ اخیستل کېدلې، چې اوس د نویو فرمان پر اساس دغه شپیته پوله 1.5 پوله ته راکمه شوې ده، چې 0.3 افغانۍ کېږي.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان هم در این نشست گفت که به منظور آوردن تسهیلات در بخش مالیات، جرایم مالیاتی شرکت ها معاف شده و میزان مالیات از 0.5 تا 0.3% کاهش یافته است.
بر شما بهتر معلوم است که همیشه امارات اسلامی افغانستان خواهان سهولت و خدمت برای ملت شریف افغانستان است، مخصوصا تاجرها و همه کسب و کارهایی که مصروف خدمت هستند در کشور. همیشه امارات اسلامی افغانستان می خواهد که در عرصه های مختلف برای شما تسهیلات ارائه گردد. قبلا برایتان معلوم است که همه جرایم های مالیاتی معاف گردید و در آینده هم جریمه های مالی از هیچ یکی ارگان ها گرفته نمی شود. این یک کلان سهولت بود. بعضی شرکت ها میلیون ها افغانی قرضدار بودند از درک جریمه، هم از طرف امارات اسلامی افغانستان معاف شد.
شیرین آقا سخی، رئیس پشاوران و دکانداران، هم در این نشست گفت که تخفیف آوردن در مالیات تأثیر مستقیم روی وضعیت اقتصادی مردم دارد.
مالیه را که شما کم کردین، این بالا بس ملت افغانستان کم. ما وقتی که مالیه بالای ما کم شد، ما قیمت های ما پایین میره. اتون نیست، این تأثیری از این بالای ملت است. اگر بلند میره، با این بوج بالای ملت میره، یعنی مستهلک، یعنی استفاده کننده.
با گفته یه مسئولان وزارت مالیه حکومت طالبان، در سال گذشته مالیه انتفاعی از بخش سکتور تعلیمی و تحصیلی و خصوصی معاف شده و در مالیات سکتور صحی نیز تخفیف وارد شده است. مسئولان وزارت مالیه همچنان از همه اصناف می‌خواهد مالیه خود را در زمان معین بپردازند و با وزارت مالیه حکومت طالبان همکار باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بعد از ظهر با وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. تا آن ساعت بدرود و خداوند یار و نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامی
با رادیو دری.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. بسیار خرسندیم از این که امروز هم افتخار را داریم که خدمت شما بزرگواران باشیم. با تقدیم برنامه انعکاس نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم میتونین که شنونده برنامه باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. انتخاب رئیس جدید دفتر سیاسی حماس. و عبدهم اسد روز خبرنگار. جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه اعلام کرد که یحیی سنوار به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی این جنبش به جانشینی شهید اسماعیل هنیه انتخاب شده است. یحیی سنوار رئیس جنبش حماس در نوار غزه بوده است. این تصمیم پس از شهادت اسماعیل هنیه در دهه اسد صورت می‌گیرد که در عملیات کور و بزدلانه رژیم صهیونیستی در تهران به همراه محافظش به شهادت رسید. یحیی ابراهیم سنوار در 29 اکتبر 1962 در کمپ پناهندگان در منطقه خان یونس غزه به دنیا آمد. او یکی از مهمترین رهبران سیاسی و نظامی حماس است و پس از اسماعیل هنیه دومین چهره مهم این جنبش محسوب می شود. حماس در خبرنامه انتخاب او را تایید کرده و افزوده است مقاومت اسلامی حماس فرمانده یحیی سنوار را به عنوان رئیس دفتر سیاسی و جانشین فرمانده شهید اسماعیل هنیه اعلام می کند. سنوار پس از اتمام تحصیلات ابتدایی در خان یونس در پوهنتون اسلامی غزه به تحصیل در رشته زبان عربی پرداخت و با تأسیس حماس در سال 1967 به این جنبش پیوست. یحیی سنوار در سال 1968 از سوی اسرائیل دستگیر شد و پس از بیش از 22 سال حبس در سال 2011 در جریان تبادل زندانیان بین اسرائیل و حماس آزاد شد. او در سال 2017 به عنوان رهبر حماس در غزه منصوب شد. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان دیروز در مراسم هفتم فرمانده شهید فواد شکر به رژیم صهیونیستی هشدار داد حزب الله توانایی آن را دارد که در یک ساعت و حتی نیم ساعت همه کارخانه های شیمیایی و کارخانه های فناوری رژیم صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی به ارزش 130 میلیارد دلار نابود کند. سید حسن نصرالله گفت اسرائیل وحشت زده منتظر پاسخ ایران و حزب الله است. اسرائیل دست به دامن آمریکا، اروپا، غرب و نظام های عربی شده است تا به آن کمک کنند که بیانگر کاهش قدرت
و ضعف بازدارندگی انرژیم است و اسرائیل برای حمایت از خودش عاجز است. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین گفت رادارهای اسرائیل و ماهواره‌های آمریکا از ترس پاسخ ایران، حزب الله و یمن در آماده باش کامل هستند و پهپادهای ما امروز به شرق شهر عکا رسیدند. سید حسن نصرالله با اشاره به اقدام جنگنده های رژیم صهیونیستی به شکستن دیوار صوتی بر فراز لبنان نیز گفت مهمتر از دیوار صوتی ارسال پهپادهای مقاومت به داخل سرزمین های اشغالی است که باعث به صدا در آمدن آژیر خطر در شهرک های صهیونیست نشین است. نصرالله با اشاره به رشادت های فواد شکر فرمانده جهادی جنبش حزب الله لبنان گفت راز قدرت ما در پایداری است، زیرا ضربه زدن به سران حزب الله هرگز باعث تضعیف اراده و تصمیم ما برای ادامه راه نخواهد شد. سید حسن نصرالله با اشاره به مقاومت ملت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کرد که میدان مرکزی نبرد کنونی فلسطین و باریکه غزه است که جبهه های پشتیبان نیز با آن اضافه می شوند. دبیر کل حزب الله لبنان گفت برنامه جبهه مقاومت تشکیل کشور فلسطین از رود اردن تا دریای مدیتران است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، برای بررسی و تحلیل بیشتر این رویدادها ارتباط ما برقرار است با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی. آقای افشار سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه نکاست، در خدمتتون هستم.
خب آقای افشار، خبرها رو شنیدید، حتما در جریان هستید که رئیس جدید حماس انتخاب شده، شما ارزیابیتان چیست؟
رژیم صهیونیستی نشان داده که مشاعیر خود به نحوی از دست داده و با ترور چهره های جهادی و رهبران نظامی جبهه مقاومت در لبنان و فلسطین، خصوصا شهید اسماعیل هنیه در تهران، قدرت محاسباتی خودش از دست داده و فکر میکرد که با ترور از اینا میتونه که بخشی از دغدغه‌ها و شکست‌های خودش در میدان و در غزه که در طول ده ماه گذشته عملا زمینگیر شده را جبران کنه. ولی انتخاب جناب آقای رهبر جدید حماس یک ضربه شست به نظر من جانانه بود از طرف حماس نسبت به اسرائیل، که بهای حذف شهید هنیه را با یک انتخاب جدید بسیار گرانتر برای رژیم صهیونیستی تمام کرده، چرا که جناب سناریو این شخصیت نظامی و میدانی کابوس وحشت برای رژیم صهیونیست خواهد بود و فکر میکنم که یک روحیه امید و سرزندگی مضاعف به نیروهای فلسطینی خواهد بخشید. من شخصا تصور میکنم که صهیونیست ها با حذف جناب شهید هنیه وارد یک باطلاق جدید شدن. از این طرف خوب میبینیم که ایران و جبهه مقاومت و حزب الله آمادگی خودشان را برای گرفتن انتقام از رژیم صهیونیستی آماده میکنن و در این شب و روزهایی که داره میگذره ساکنین رژیم اشغالی در کابوس به سر میبرن، در وحشت به سر میبرن و عملا سرزمین اشغالی و اسرائیل به یک سرزمین وحشتزده تبدیل شده.
بله آقای افشار، شما اشاره کردید به سایه وحشت بر رژیم صهیونیستی با توجه به واکنشی که احتمال میدن از سوی ایران و حزب الله لبنان انجام شود. کارشناسان و تحلیلگران مسائل غرب آسیا تاکید دارند که جنایات 10 ماه اخیر رژیم صهیونیستی و به خصوص جنایاتی که در ترور اسماعیل هنیه مرتکب شد این رژیم به واقع فروپاشی و زوال این رژیم را تسری میبخشه. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم صحبتهایی داشت اخیراً در مراسم هفتم فرمانده شهید فواد شکر و تاکید دارد که حزب الله توانایی آن دارد که در یک ساعت و حتی نیم ساعت کارخانه های شیمیایی و کارخانه های فناوری رژیم صهیونیستی را نابود کنه. شما این توانایی جبهه مقاومت را چگونه میبینین؟ فکر میکنین که چه تأثیر میتونه داشته باشه در میدان نبرد؟
خب یک زمانی بود که جبهه مقاومت بزرگترین سلاحی که در دستشان بود تنگ بود. این تقریبا 40 سال قبل کسانی که یادشان میاد انتفاضه ملت فلسطین تنها با تنگ شروع شد، در حالی که رژیم صهیونیستی تا دندان مسلح بود، ولی به لطف حمایت های انقلاب اسلامی در طول 40 سال گذشته ما امروز به نقطه ای از قدرت رسیدیم که رژیم صهیونیستی از شرق و غرب و شمال و جنوب در محاصره جبهه مقاومت قرار گرفته و جبهه مقاومت لحاظ ظرفیت های نظامی امروز به پیشرفته ترین سلاح‌های روز مجهز شدن، موشک‌ها و پهپادهایی که می‌تونن عمق رژیم صهیونیستی را هدف قرار بدن و تمام ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های از او را نابود کنن. اما همچنان که همه سیاستمداران و مقامات سیاسی دنیا اعتراف دارن، رهبر حزب الله در لبنان هیچ وقت صحبتی که گزافه باشه نگفته، جز حقیقت چیزی نگفته و هر وعده‌ای که داده توانایی اجرایی و عملیاتی کردن از دور داره. وقتی که امروز رهبر حزب الله میگه که ما در نیم ساعت میتونیم تمام ظرفیت‌های چندین میلیاردی رژیم صهیونیستی رو نابود کنیم، باید به قطع و یقین باور کنیم که این ظرفیت و این سلاح‌های لازمه رو برای انجام این کار بزرگ
اونا
در اختیار
دارن. آقای افشار، جنایاتی که رژیم صهیونیستی در ده ماه اخیر مرتکب شده در جریان هستید که بازتاب گسترده‌ای داشته حتی در میان کشورهای حامی این رژیم. میبینیم که تظاهرات‌های گوناگون برگزار میشه در محکومیت رژیم صهیونیستی، میبینیم که در دادگاه‌های بین المللی این رژیم محکوم میشه. اکثر کارشناسان تاکید دارن که رژیم صهیونیستی با توجه به مجموعه این جهات اگر در نظر بگیریم امروز بیشتر از هر زمان مستعصل شده. در این شرایط فکر میکنین که چه اقداماتی میتونه کمک بکنه برای ای که این رژیم دیگر این جنایت را مرتکب نشه و فلسطین آزاد شه؟ به عبارتی
خب واقعیتش این است که ما یعنی جبهه مقاومت مدعی از این بوده و هست که باید این رژیم ناپاک از روی صفحه جغرافیایی جهان حذف بشه. منتها این تحقق هم خواهد پذیرفت دیر یا زود، ولی باید افکار عمومی جهان برای محو از این آماده می شد و خب شاید خیلی از ملت‌ها و مردم در کشورهای غربی و دوردست هنوز به باور نرسیده بودند که موجودیت رژیم صهیونیستی برای کل بشریت یک آفت است، یک طاعون است و باید از بین برده شود. این نیاز به یک آماده سازی ذهنی داشت. من فکر میکنم که جنایات اخیر رژیم صهیونیستی خصوصا در آخرین اقدام که ترور شهید هنیه بود، خب حادثه ترور شهید هنیه مثل یک بمب هسته‌ای در دنیا صدا کرد. همه ملت‌ها در اقصی نقاط دنیا متوجه این خبر شدن و متوجه شدن که یک دولتی که خودش به ظاهر یک دولت رسمی و عضو سازمان ملل میدانه یک رفتار تروریستی مشخص از خودش بروز داده. این جور عملیات افکار عمومی را متقاعد می‌سازه که بله این رژیم رژیمی است ناپاک، این رژیمی است که مشروعیت انسانی و نداره و باید از صفحه روزگار محو بشه. کافی هست که ذهنیت در تمام مردم دنیا